سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. عرض تسلیت داریم شهادت امام سجاد علیه السلام باشه. خدا وطنه ما رو مشمول دعاهای خیر حضرت و شفاعت حضرت در دنیا و آخرت قرار بده. روایتی از معصوم داریم که حضرت موسی در مناجاتش به خداوند، خداوند در گفتگوی خداوند و حضرت موسی، خداوند به حضرت موسی می فرماید که یا موسی نا تو تقبل به دنیا عملک و یخصو قلبک. در دنیا آرزوهات رو طولانی نکن که این موجب قساوت قلب میشه. والقاسی والقاسی القلب منی بعیدون. کسی که قلبش قسی بشه، سخت بشه، از من خیلی دوره. یکی از مهمترین چیزهایی که انسان باید با خودش اون دنیا ببره، یا تنها چیزی که باید با خودش اون دنیا ببره، قلب دیگه. الا من اتى الله بقلب سلیم. و خیلی مهمه که انسان قلب سختی نداشته باشه، قلبش انقدر بر اثر آرزوهای رنگارنگ از توجه به خدا دور نشه، به شکلی که دیگه قلب اون توانمندی خودش رو برای ارتباط با خدا از دست بده و نتونه اونطور که باید احساسات درش داشته باشه، قسی القلب بشه، احساسات انسانی درش اونطور که باید نباشه و نتونه خلاصه با خدا ارتباط برقرار کنه. صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در اقسام مفرد از تقسیمات سوم لفظ بود. گفتیم مفرد یا کلمه است، یا اسم یا حرف. کلمه رو تعریف کردیم، گفتیم با مادهش دلالت بر معنای مستقل، با هیئتش دلالت بر نسبت میکنه، نسبت دادن اون معنای مستقل به فاعل لا به عینه، به فاعل لا به عینه در زمان معین. و اسم هم گفتیم کلمه ایه که لفظ مفردیه که اون هم دلالت بر معنای مستقل دارد، اما هیئتی که فعل دارد رو ندارد. این دارای یا حسن هیئت نیست، که اگر هیئت داره هیئتش دلالت بر نسبت تامه زمانیه نمی کنه، تامه نیست، زمانیه به معنای زمان معین نیست. حرف رو هم از خارج توضیح دادیم، گفتیم حرف لفظ مفردیه که دلالت بر معنای غیر مستقلی میکنه. عرضم کردیم معنای غیر مستقل یعنی چی؟ عبارت کتاب نمید. این عبارت کتاب رو بخونیم تو معنای حرف، بعد بریم سر یه ملاحظتونی. الادات و هیل حرف به اصطلاح نهات. ادات همون حرف به اصطلاح آقایون نحویه. و هوا یدل علا نسبت بین طرفین. این دلالت میکنه بر معنای نسبت. مدلول و معنای موضوع له حروف نسبته. مثل فی ادال لس علا علن نسبت ذاتیه. مثل فی که دلالت بر نسبت ذاتیه میکنه، نه دلالت بر یه معنای مستقل میکنه، لذا نسبت که نسبت هم قائم به اطرافشه. و الان الداله علی نسبت الاستعلائیه و هل الداله علی نسبت الاستفهامیه. و نسبت یعنی تمام اون یک ساعت کمتری که جلسه قبل ما توضیح دادیم همین بود، همین یه نیم خط بود، همین یک خط بود. و نسبت رو دائما غیر و مستقل لتن فی نفسه ها، نسبت یه معنای چیه؟ غیر مستقل فی نفسه است. گفتیم یا دلت بر معنای مستقل فی نفسه میکنه یا معنای غیر مستقل فی نفسه میکنه. ایشون توی توجیه این که چرا دلالت بر معنای غیر مستقل فی نفسه میکنه میگه لنه و لا تتحقق و الا به طرفی ها، به خاطر اینکه محقق نمیشه مگر با اطرافش. این معناش چیه؟ بله، یعنی ما جامع نداریم، یعنی نمیتونیم یه معنای مستقل خاصی رو توی ذهن بیاریم بگیم این معنای فرض کنیم سیه، نمیتونیم بگیم ظرفیت، چون ظرفیت اگر گفتیم ظرفیت یک معنای اسمیه، از اطرافش منسلق شده، جدا شده. اگر بخوایم معنای سی رو بفهمیم باید بگیم سی توی کجا استعمال شده. سی به معنای نسبت، معناش نسبت هم قائم به طرفین، بنابراین یک دلالت برای معنای غیر مستقل سی نفسه میکنه. تکنیک فرمی رو چون مفصل توضیح دادم نیاز به توضیح مجدد نباشه. اجمالا گفتیم که معانی حرفی یه سری معانی جزئی حقیقی هستن، با هم بچه جامع ندارن و اگر ما جامعی بخوایم براشون درست کنیم باید اطرافشون رو بگیریم و اطرافشون رو اگر بگیریم در واقع این میشه که معنای حرفی دیگه نیستن، یعنی معناشون انقلاب پیدا میشه، منعدم میشه، از بین میره. فالعدات عرف و انها اللفظ مفرد و دال علا معنا فی، علا معنا غیر مستقل فی نفسه. این واژه فی نفسه هم که دیگه تقسیمشو عرض کردیم، گفتیم یه سری معانی هستن فی نفسه هستن، فی غیره هستن، فی نفسه هم یا لنفسه هستن یا لغیره، لنفسه هم یا به نفسه هستن یا به غیره. ولی حالا اون چیزی که برای ما مهم بود همین فی نفسه بود، یعنی تصور قابل تصور هستن به تنهایی یا نیستن. ایشون میگه به نفسه، اینا فی غیره، فی نفسه مستقل فی نفسه نیستن، یعنی فی غیره هستن. و بنابراین اللفظ المفرد الدال علی معنا غیر مستقل فی نفسه. چون من میگم انسان، شما همه جزئی هستید، یه جامعه درست میکنم، لفظ انسان رو برای معنای جامعه بین شما استعمال میکنم، وضع میکنم برای شما، مشکلی هم نداره. یعنی یک مشترک معنوی درست میکنم، چون میگه ما نمیتونیم یه مشترک معنوی درست کنیم برای چی؟ برای معنای حرفی، چون معناش نسبته، گیرش همین معنای نسبت بودنه، چون نسبت قائم به طرفینه که شما بخواید جامع بگیرید باید طرفین رو ازش بگیرید، پس جامع نمیتونید درست کنید، چون اگر طرفین رو بگیرید گفتیم ینعدم به انعدام اطرافها، منعدم میشه، از بین میره، بنابراین نمیتونیم جامع درست کنیم. جای دیگه مشکل رو نداریم، جامع بگیریم چیزی از بین نمیره. چی؟ اون بور میکنم ازش، فعلا خودت بیا پیشم، الان جاش نیست جان. بله چی؟
اون
ابتدایی اسمی؟ این دیگه پرسید جواب دادم.
به لحاظ خارج
این پرس به لحاظ خارج کاری نداریم، به لحاظ خارج هر چیزی میتونه باشه. ما مفهومشو گفتیم دیگه، گفتیم غیر مستقله یعنی چی؟ یعنی تصورش مستقل نیست، یعنی مستقلا نمیتونیم تصورش کنیم بدون اطرافش.
معنی
حرفیه داریم میگیم دیگه. الابتداری که میتونیم تصور کنیم، چرا میتونیم تصور کنیم؟ چون میتونیم مبتدا قرارش بدیم، ولی الابتدایی اینو نمیتونیم. حالا ملاحظتون، توی ملاحظتون درباره بله توی ملاحظتون درباره افعال ناقصه صحبت میکنن. ببینیم واقعیت افعال ناقصه چیه؟ آیا افعال ناقصه رو فعل بدونیم و کلمه، یا افعال ناقصه رو جزء عدات بدونیم؟ ایشون میفرمان که تو عرف مناطق داخل در عدات میشن. عدات چی بودن؟ معنای عدات چی بودن؟ نسبت دیگه، یه معنای نسبت داشتن. نسبت یه معنای غیر مستقل بود. اینها معناشون نسبته. افعال ناقصه هستن ولی معناشون نسبته. نسبت چیه؟ این نسبت یه نسبت زمانیه. به عبارت دیگه ما عدات دو نوع داریم. عدات زمانی، عدات غیر زمانی. ظرفیت و اینا دلالت بر معنای نسبت میکردن، اما این معنای نسبت نسبتش نسبت زمانی نبود. اما اینی که الان داریم میگیم مثلا نسبت بین زید با خانه بود که یه نسبت ظرفیت بود، نسبت بین این ماژیک و این میز بود نسبت استقلایی بود، اما این نسبت یه نسبت زمانیه. یعنی چی؟ یعنی گویای یک زمانه، نسبتش نسبت زمانیه. زیدون مثلا به عنوان مثال کان زیدون قائما یا کان علیون قائما. الان این کانه، کانه تامه نمیگیم دیگه، کانه چی میگیم؟ ناقصه میگیم. این کانه دلالت بر چی داره؟ این کانه دلالت بر یه معنای مستقلی نداره. ما هر جا دلالت بر یه معنای مستقلی نداشت میگیم معنای نسبت دیگه، یعنی دلالت بر نسبت دادن قیام به محمد داره. این کانه کارش چیه؟ نسبت قیام به محمد، نسبت قیام به علی، نسبت قیام به زید. بنابراین دلالت بر معنای نسبت میکنه. توی این دقت کنید، توی افعال ما چی داشتیم؟ یه معنای مستقل داشتیم. غیر از معنای مستقل، اون معنای مستقل چی بود؟ حدث بود. اینجا دیگه معنای حدثی تو کانه نخوابیده. خود کانه داره معنای حدثی نیست. پس اون معنای مستقلی که حدث بود داخل کانه نیست. این معنای حدثی اومده ازش بیرون. دلالت بر چی داره؟ دلالت بر نسبت دادنه. اونجا میگفتیم دیگه فعل چی کار میکرد؟ با مادهش دلالت در بر چی میکرد؟ اونجا فعل، کلمه. دلالت بر یه معنای حدثی میکرد، بعد با هیئتش چی کار میکرد؟ نسبت میداد. اون معنای نسبت میداد، اون معنای مستقل رو به یه فا. اینجا الان کدومو داریم تو کانه؟ فقط اون معنی نسبت رو داریم. از سنخ چیه؟ از سنخ زمانیه. لذا به این افعال ناقصه میگن عدات زمانی. و یه معنای نسبی در زمان معینی. بله. کانه یکونو. بله.
این فهمونی حدث نداره معنی بودن و
خود
مقدری که
کانه داره کرده اینا تامه نگیریم. اگه توش معنای بودن بود میشه تامه، تامه نیستش که حدث. لذا اصلا معنای حدثی بیرونه، میگیم کانه زیدون قائما. چی دلت در حدث داره؟ اون قیامه. یعنی حدث رو از یه جای دیگه، از خبرش، از اسمش، از یه جای دیگه میاریم و نسبت میدیم. خودش داره اون معنای حدثی نیست، خودش فقط داره معنای نسبت دادن است. یعنی یه بخشی از اون اون کاری که تو هیئت انجام میشد، اون کاری که تو هیئت انجام میشد، این کلش رو کانه انجام میده. عبارت رو نگاه کنید. ملاحظتون افعال و ناقصه مثل کانه و اخواته ها فی عرف منطقی علت تحقیق علم میشه اختلافی هم هست دیگه. علت تحقیق وقتی میگه یعنی معلوم میشه این مورد اتفاق همه هم نیست. تدخل فعل ادوات داخل در ادوات میشه. چرا داخل ادوات میشه؟ ادوات یه معنای غیر مستقلی داشتن، دلالت بر معنای نسبت میکردن. لانها لا تدل علی معنا مستقل فی نفسها، به خاطر اینکه دلالت بر معنای مستقل نداره. چرا دلالت بر معنای مستقل نداره؟ میگه لتجرد عن دلالت علی هدف، به خاطر اینکه دلالت بر معنای هدفی ندارد. توی فعل دلالت بر معنای مستقل میکرد با چی؟ مادهش. این ماده‌ای که داله برای معنای حدثی بکنه ندارد، بلکه دلالت بر چی داره؟ بل انما تدل علی نسبت زمانیه، فقط دلالت میکنه بر نسبت زمانیه. فقط دو تا بعدش فعل علمه با مادهش دلالت بر نسبت معنای مستقل که حدث بود میکرد، با هیئتش دلالت بر نسبت میکرد. اینجا فقط دلالت بر نسبت میکنه، این نسبتش هم نسبت زمانی. فلزانه تحتاج و الى جزء یدل علی الحدث، چون خودش حدث نداره، خودش حدث نداره، به این دلیل نیاز داره به یه جزئی که معنای حدثی بده. مثل کانت محمدون قائما فکلمت و قائم یلتی تدل علی، کلمه قائمی که دلالت بر معنای حدثی میکنه. اون معنای مستقل هم که معنای حدثی بود، اگر معنای حدثی رو کشیدید بیرون از معنای کانای ناقصه، گفتیم معنای حدثی خودش نداره، یعنی دیگه معنای دو تا چیز بود دیگه توی کلمه، توی کلمه دو تا چیز بود دیگه، یه نسبت بود یه معنای مستقل. این الان معنای مستقل رو نداره، اون معنای حدثی شما ازش کشیدید بیرون، چی فقط میمونه؟ فقط معنای نسبت. البته تفاوت دیگه‌ای هم داره. و فی اول فنوات معدودتون من الافعال، البته نوحات اینا رو از افعال می‌دونن. و بعض المناطق، بعضی از مناطق به اینا میگن کلمات الوجودیه، این افعال عمومی هستن، افعال عمومی هستن و دلالت بر حدث خاصی ندارن. دلالت بر نسبت دادن یک حدث بر یک ذاتی دارن، بله این قسمت رو دارن. پس معنای معناشون نسبته، چون معناشون نسبته ما هم ملاک اون معنا توی این که این جزء اداته یا جزء کلماته یا جزء اسماءه به معنا نگاه میکنیم. اگر معنا یک معنای نسبت بود، هر جا نسبت بود بهش میگیم دیگه ادات، بله اگر دلالت بر حدث هم میکرد، اگر دلالت بر حدث هم میکرد در این صورت بهش میتونستیم بگیم که این کلمه هم هست. نه عدات دیگه، اسمش رو گذاشتن کلمه وجودیه، یعنی کلمات بعد تحقق شیئی بر شیئی دارن، ظاهرش کلمه است دیگه، ظاهرش ما بهش میگیم به اصطلاح افعال ناقصه، چون افعال ناقصه میگیم. اینجا هم از اون باب بهش گفتن بعضی از مناطق اسم دیگرش رو گفتن کلمات وجودیه. کلمات وجودیه توی افعال ناقصه به شکل چیه؟ افعال ناقصه بگیم یا کلمات وجودیه؟
کلمات وجودیه
ادات میدونم از بحث الفاظ دوتا لفظ هستن معناشون چیه؟ واحد، دوتا لفظی که معناشون واحد باشه و چی میگیم؟ مترادف هستن. این همین خواسته یک واژه دیگه دلالت بر هم معنا رو داشته باشه ما داریم. بنابراین دلالت بر یک نسبت زمانی بدون حدث داریم. چی؟ زمانش معینه، بله بله، نسبت زمانی که داره، نسبت زمانیش تامه. منظورتون چیه؟ معینه؟
نه هم آخر برای قسمت
برای اسم نسبت تامه زمانی، یعنی هم زمانش معینه هم یساق و سکوت علیه هاست. اینجا نسبتش نسبت یساق و سکوت علیه ها هستش، زمانی هم هست، زمان معین هم هست، زمان معین. نه بله میبرن ملحقات، جز ملحقات اینا میدونن، اینا هم جزء مله، حالا با اختلافی که هست به تفصیل بیشتر شما اینا رو تو اصول میخونید، اما اینجا دیگه بروز پیدا نکرد تو همه اونها بگیم که آیا اینها ما هم وارد بشیم دیگه دور میشیم از بحث، اشکال نداره ما هم وارد اون بحث بشیم اما خب دور میشیم از بحث، ولی اجمالا این که بله اونها هم جزو ملحقات عداد شمرده شد. خب اگر از اینجا عبور کنیم بحث مباحث مرتبط با بحث لفظمون تمام میشه. ما تا اینجا کار داشتیم چیکار میکردیم؟ گفتیم لفظ داریم و معنا داریم، مباحثی که مربوط به لفظ بود و اینجا تمام کردیم. یادتون باشه یه چارت دیگه بچینیم. چارتمون چی بود؟ گفتیم ما یه مقدمه کلی داریم، مقدمه کتاب بذارید کنار. تو مقدمه کتاب چی رو خوندیم؟ رؤوس سمانی. مقدمه کتاب خوندیم که تعریف علم چیه، ضرورتش چیه و ابوابش چیه. تمام. بعد گفتیم اولین بحث اصلی که داریم بحث الفاظه. بحث الفاظ یه مقدمه کل منطق بود، مقدمه بود دیگه، بحث مقدماتی برای کل منطق. این مقدمه امروز چی شد؟ تمام. بحث الفاظ ما اینجا تمام شد. و بعد این مقدمه این بود که گرچه مقدمه بود اما اگه مهمتر از متن نباشه کمتر هم اهمیتش نیست. یعنی شما دائم با این بحث دلالت، بحثای خیلی متعدد و متکثری هم ما نداشتیم. ما یه بحث دلالت و اقسام دلالت داشتیم، اقسام دلالت لفظیه داشتیم، حقیقت دلالت چی، حالا کل بحث دلالت رو در نظر بگیر، یه بحث دلالت رو که خوندیم دیگه چی داشتیم؟ تقسیمات لفظ داشتیم. سه تا تقسیم. یعنی دو تا... اگر من بخوام میگم آقا خلاصه کنید بحث الفاظ رو، مهمترین بحثاشو دیگه، حالا ضرورت بحث الفاظ چی بود اینا رو میذارم کنار، ضرورت بحث الفاظ اینا رو بذارید کنار. دو تا بحث مهم شما تو این بحث الفاظ باید تو ذهنتون کاملا باشد. یک بحث دلالت با تمام تقسیماتش، دو بحث تقسیمات که سه تا تقسیم بود، تقسیمات لفظ واحد، الفاظ متعدد و مطلق لفظ. این دو تا بحث رو باید دقیقاً حضور ذهن داشته باشید. بهتون گفتن آقا این لفظ مفرده، این مرکبه، دیگه این یه چیزی هست؟ نه، لفظی که جزء لفظ دلالت بر جزء معنی میکنند یا نمیکنند، مفرده این معنی. اقسامش رو ساختار ازتون خواستن، چه اصطلاحات ازتون خواستن، تعریف هر کدوم از اینا گفتن. دلالت مسابقه چیست؟ خودتون خواستید حرف بزنید، از همین اصطلاح دلالت مسابقه استفاده کنید. دلالت تضمنی، دلالت التزامی، تضمنی و مسابقه، از اصطلاحات استفاده کنید، تعریف اصطلاحات رو بشناسید، ساختارها هم کاملا مسلط باشید. سه تا تقسیم تو تقسیمات داشتیم. تقسیم اول به لحاظ معنا، تقسیمات لفظ مفرد، لفظ واحد، فرض کنید شما حقیقت و مجاز داشتیم، مرتجل داشتیم، معقول داشتیم، مشترک لفظی داشتیم، مختص داشتیم، تعریف هر کدوم. پس چند تا بحث توی بحث الفاظ کلا داشتیم مهم، دونه درشت داشت دو تا که اصطلاحات مربوط به این بحث و ساختارها و تقسیماتی که توی این بحث گفتیم و کاملا و ارتباطاشون باید کاملا با هم روشن باشه. بحث دلالت رو خوندیم، برای بحث الفاظ و این مشخص باشه تو ذهنتون، حضور ذهن داشته باشید. لفظ رو فارغ شدیم، این سمت لفظ، لفظ دلالت داشت بر چی؟ معنا. الان میریم سراغ چی؟ معنا. از اینجا به بعد گفتیم مقدمه باب چی شروع میشه؟
تعریف.
بله، تعریف. گفتیم چند تا باب داریم؟ دو تا باب اصلی داشتیم، بحث تعریف، بحث تصورات و بحث استدلال. بحث تعریف خودش دو قسمت داشت، ماده، صورت. مادهش که معقولات عرش گفتیم هست شد، بله، صورتش موند، یعنی شرایط تعریف و چگونه تعریف کردن، بحث تعریف کلن، معرف و حجت، قسمت معرفش. تعریف یه باب مستقل می گفتیم. باب تعریف یه چی داره؟ مقدمه داره. مقدمه باب تعریف چی بود؟ کلیات خمس. الان ما کم کم، بله، بله، بعد از این که بحث لفظ خوندیم، البته یه بحث لفظ فقط نیست، لفظ یه طرفه، معنا یه طرفه، لفظ رو خوندیم، ویژگیش رو معنا رو می‌خونیم، بعد می‌رسیم به کلیات خمسه ان شاء الله. الان ویژگی‌ها گفتیم لفظ دلالت داره، لفظ بر معنا. الان می‌ریم سر این معانی. این معنا هم یه مقدار در موردش صحبت می‌کنیم. با این معنا رو بگیم در واقع اون مقدمه‌مون تموم میشه و میریم بعدش سر کلیات خمسه. الان سر معنا هستیم. تقسیمات لفظ رو خوندیم. الان چیکار کردیم؟ دلالت. نگاه کنید. دلالت لفظ این معنا. ما لفظ رو خوندیم. لفظ چی بود؟ تقسیماتش. این دلالت هم خوندیم. اقسام دلالت رو خوندیم. بله؟ الان رسیدیم به میخوام رابطه این لفظ مشخص بشه. الان تقسیماتی که مرتبط با معنا هست رو می‌خونیم. معنا چیه؟ تقسیمات مرتبط با معنا چیه؟ اینو که می‌خونیم بعد بریم سراغ به سراغ بحث مقدمه کلیات خمس. خب ایشون باز از همون شیوه خودش کمک می‌گیره. شیوه خودش چی بود؟ یه چند تا مثال سعی می‌کرد تعریف به مثال کنه، تعریف به مصداق کنه. تو اولین تقسیمی که برای لفظ میکنه تقسیم لفظ به کلی و جزئیه. شاید مناسب بود اول یه سری تعاریف رو به ما میگفت مفهوم چیه، اما این تعاریف رو برده یه مقدار بعدتر این تعاریف رو گفته از نظر تنظیم بحث و تدوین. مفهوم چیه، مصداق چیه، اینا رو جلوتر میگه. اما اجمالاً اولین بحثی که مطرح میکنه، اولین تقسیمی که مطرح میکنه مرتبط با مفهوم، مفهوم کلی و جزئیه. کلی و جزئی رو توی دو گام تعریف میکنه، یه گام ابتدایی یه گام نهایی. تو گام ابتداییش تعریف اجمالی میده، تعریفی که شاید سوال برانگیز باشه. بعد تو گام بعد این تعریف رو با قیودی که میزنه تکمیل میکنه. تو اولین تعریف تعریف به مثال میکنه، چند تا مثال میزنه، میگه شما یه سری از الفاظ دارید، مفاهیمی دارید که اونها رو حس میکنید. مثل چی؟ مثلا میگید زید، امر، این گل، این دیوار، اینها را محسوستون هست. اگر نگاه کنید میگید میبینید اینها قابل صدق، این مفاهیم غیر از خودشون قابل صدق بر مفهوم دیگه نیستن. مفهوم زید قابل صدق به امر نیست، همونطور که امر قابل صدق بر زید. اما یه سری مفاهیم هم میبینید که نه اینطوری نیستن. به عنوان مثال یه سری مفاهیم میبینید که مثل انسان، حیوان، شیر، پلنگ میبینید این مفاهیم قابل صدق بر افراد متعدد هستن. بنابراین دو دسته ما مفاهیم داریم. وقتی به مثالهای مخصوصمون یا غیر مخصوص مراجعه میکنیم میبینیم که این مفاهیم دو دسته هستن. یه سریشون مفاهیمی هستن که قابل صدق بر کثیرون هستن، یه سریشون قابل صدق بر کثیری نیستن. مفاهیمی که قابل صدق بر کثیری نیستن و اسمشون رو میذاریم جزئی، مفاهیمی که قابل صدق بر کثیری هستن و اسمشون میذاریم کلی. پس مفهوم در یه تقسیم بندی اولی این مفهوم معنا یا مفهوم تقسیم میشه به کلی جزئی. مفهومی که صدقش بر افراد متعدد ممتنع نیست. المفهوم این امتنع هست حالا میگیم فرد صدقی این امتنع فرد صدقی یا کثیری و جزئی هم و الا فکلی هم تعریف صاحب حاشیه. اما توی گام اول ایشون میگه مفهومی که صدقش بر افراد متعدد ممتنع نیست، جزئی مفهومی که صدقش بر افراد متعدد ممتنع است. این مثل چی؟ این مثل انسان، مثل شیر، مثل پلنگ. جزئی مثل چی؟ مثل زید، بش، این خورشید، این میز. بله؟ اینا چی هم؟ قابل صدق بر کثیرین نیستن. این تو گام اول
خود مفهوم صدقه
جان.
خود
مفهوم من ملل لفظی رو گفتم دیگه، بعدن تعریف میکنه. اون چیزی که تو ذهنتونه مفهوم یعنی چی؟ وجود. قبلا گفتیم اشیا چند تا وجود دارن. بله؟ گفتیم چند تا وجود دارن؟ وجود خارجی و عینی، وجود کتبی، وجود ذهنی و وجود عینی. اون وجود ذهنیه رو ما بهش میگیم چی؟ بله؟
مفهوم.
هر چیزی که تو ذهن نفس میکشه و از ذهن بیاد نفسش بند میاد بهش میگیم ما فهم من لحظم یه تعریف ساده شه، ولی تعریف میکنیم در آینده. میخونم اونو باید مجددا میکنم. تصورات ما اصلا مفهوم هستن دیگه. تصورات ما اصلا مفاهیم هستن دیگه. خود تصور هم یک مفهوم دیگه.
ولی مفاهیم گسترده تره.
شما مثل اینکه میمونید میگید مفهوم با انسان فرق میکنه یا نه؟ مفهوم انسان یکی از مفاهیمیه که تو ذهن ماست. مفهوم تصور یکی از مصادیق مفهومه. همه اینا چی هست؟ مفهوم هست. درست شد؟
نه، منظورم اینه که خود تصور با اون تعریف حضورش هم با مفهوم مثلا ترادف نداره؟
نه، اون یه مفهوم دیگه است. با مفهوم مفهوم نه ترادف نداره.
با
مفهوم
حدثی
داره. بله، اون تعریفش با تعریف مفهوم خودش یکی از مصادیق مفهومه. الکلی و جزئی، تا اینجا رو بگیم. یدرک الانسان مفهوم الموجودات التی یحس بها، درک میکنه انسان مفهوم موجوداتی که حس میکنه اونها رو، مثل محمد، این کتاب، این قلم، این ورده، این گل، بغداد، نجف. و اذا تعمله ها یجد و کل واحد منها لا ینطبق علی فرد آخر. وقتی تأمل میکنه در این موجودات میابد که هر کدوم از اینا قابل صدق، قابل انطباق بر دیگری نیست. ولا یصدق الا علی ذلک الموجود وحده، صادق نیست مگر به همون موجود خاص. و هذا هو مفهوم الجزئی. یا که تعریف به اشاره کرد، یه مثال آورد. شما ازش پرسیدید مفهوم چیه، مفهوم جزئی چیه، میگه مثل چی؟ این گل، مثل بغداد، مثل شیراز. و یه سه تعریف و حالا تعریف میکنه، بعد مثال میزنه، شما ذهنتون رو فعال میکنه، حالا مثال تعریف میکنه. المفهوم الذي يمتنع صدقه على اكثر من واحد، مفهومی که ممتنع است صدقش بر بیش از مصداق واحد. منظور نظره مصداق واحد. ثم ان الانسان اذا را جزئیات متعدده و قاس بعضها الى بعض فوجدها تشترک فی صفت واحده، انتزع منها صورت مفهوم شامل ینطبق على كل واحد منها. انسان وقتی جزئیات متعددی رو میبینه و قیاس میکنه بعضیاشون رو با بعضی، مقایسهشون با هم دیگه مقایسهشون میکنه، فوجدها، میاد اون جزئیات تشترک و مشترک هستن در صفت واحدی، جامع میگیره. به عبارتی ایشون داره دو تا نکته رو توی این بحث میگه. یک، مفهوم جزئی و مفهوم کلی چیست؟ دو، راه ساخته شدن این مفاهیم چیه؟ توی بالا راه ساخته شدن مفهوم جزئی رو گفت. راه ساخته شدن مفهوم جزئی چیه؟ چی؟ نه، راه ساخته شدن این مفاهیم چیه؟ گفته تو عبارت هست، حس کردن. باری کلا یحس و بها، اون یحس و بها رو چرا گفت؟ چون مفاهیم جزئی از طریق چی ایجاد میشن؟ از طریق حس. شما میبینید این آقا رو، براتون مفهومی از این آقا توی ذهنتون میاد، میشنوید صدای خاصی رو یا لمس میکنید شیء خاصی رو، اینا همه جزئی هستن. مثلا ویژگی مفاهیم جزئی اینه که از چه طریق ساخته میشن؟ از طریق حس. لذا بالا گفت یه حس رو به هم. درست؟ بیشترش رو الان لازم نیست بگم. حسای درونی هم داریم. حسا فقط منحصر در حواس بیرونی نمیشه. اگر علم حضوری هم ما در نظر بگیریم که فعلا محل نزاعی ما تو اول بحث منطقی گفتیم علم حضوری رو بذارید کنار، اونم یه نوع حس محسوب میشه. اما ما فعلا به اونا کاری نداریم. همین حواس خمسه‌ای که داریم میگیم. پس راه رسیدن به علم جزئی یا مفهوم جزئی چی شد؟
حس.
راه رسیدن به کلی چیه؟ آیا صرفاً از طریق حس ما به مفهوم کلی میرسیم؟ ایشون میگه نه، راهش اینه که شما مفاهیم جزئی رو ببینید، جامع بگیرید ازشون، یک مفهوم کلی رو از اینا چیکار کنید؟ انتزاع کنید. این میشه مفهوم کلی. زید و بکر و عمرو و حمید و حامد رو میبینید؟ میبینید اینا جامع دارن. جامعشون چیه؟
انسان.
این جامع انتزاع میکنید. پس با صرف حس کردن به دست نیازمند عملیات داره، نیازمند جامعگیری داره. به عبارتی اصطلاح فنیش اینه، میگن نیازمند تجریده. تو تجرید ما جامع میگیریم. تو تجرید چیکار میکنیم؟ عوارض شخصیه رو میزنیم کنار، میبینیم شما یه وجه اشتراکی با این آقا داری، یه وجه افتراق. وجه اشتراکتون با هم چیه؟ انسانیت. وجه افتراقتون با هم چیه؟ شما یه سری رنگ و بو و طعم و مزه و قد و بالا و خانواده خاص داری که این آقا نداره. این آقا هم یه قد و بالا و وزن و شرایط خودشو داری که شما ندارید. اون عوارض شخصیه، اون وجوه افتراق رو میذاریم کنار، چی میمونه؟ وجوه اشتراک، هم وجه اشتراکتون. به اون وجه اشتراکه میگن جامعه. اون وجه اشتراکه میشه یک مفهوم کلی. پس مفهوم کلی چیزی ساخته میشه؟ از راه تجرید. توی کلمه تجرید چیه؟ احسن، جدا کردن عوارض شخصی از وجه اشتراک، درست شد؟ یا همون جامع گیری. پس این توضیحاتی که اینجا داده در مقابل همون یه حس و باز، تو بالا جزئی که خیلی راحت بود، جزئی چه دست میاد؟ یه حس و باز. توی اینجا چی؟ طریق ساخت اینجا چیه؟ ایشون میگه، میگه انسان یه سری جزئیات رو میبینه. یک، چیکار میکنه؟ قاس و اعضاها الی بعد، اینا رو با هم مقایسه میکنه. بعد وجد و تشتر فی صفت واحده، میبینه اینا یه وجه اشتراک دارن ما یه سری وجوه افتراق. انتزع انسان منها، از این وجوه به اصطلاح از این جزئیات، احسن، از این جزئیات صورت مفهومه، یه صورتی که این صورت یک مفهومیه که شامل ینطبق علی کل واحده، یه جامعه رو انتزاع میکنه که این جامعه قابل صدق بر تمام افراد هست. و هذا المفهوم الشامل از صورت المنتزع، به این مفهوم شامل یا این صورتی که انتزاع کردیم هو المفهوم الکلی. به این میگی مفهوم کلی؟ به این مفهومه؟ یادتون هست که مشترک معنوی میگفتیم چی؟ میگفتیم جامع داره، و میگفتیم مشترک معنوی بخوایم ساده بگیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ مفهوم کلی. اونم شبیه همین بود. و یسه و تعریف و بنده و المفهوم الذی لا یمتنع و صدق و علا اکثر من واحد، مفهومی که صدقش بر کثیرین ممتنع، یعنی میشه بر افراد متعدد صادق باشه. انسان، شما، 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 همت به همتون صادقه. دیوار به این دیوار، به اون دیوار، به اون دیوار، به اون دیوار، به همشون صادقه. مثل مفهوم انسان، حیوان، معدن، ابیض، تفاحه، حجر، عالم، جاهل، جالس فتدار، معترف به زن. مثال های مختلفی زد، یعنی مفهوم کلی چه مرکب باشه، چه مفرد باشه، چه میخواد وصف باشه، چه ذات باشه، همه جور مثال زد که بگه لزوماً تصور نکنید مفهوم کلی باید یک مفهوم ذاتی باشه یا وصف باشه یا جوهر باشه، عرض باشه، نه، همه اینها میتونه باشه. یا حالا این تو گام اول بود، این تعریف ساده بود، این تعریف نیازمند یه تکمله‌ایه، یه قیدیه که این قید میمونه برای جلسه بعد. تا اینجا یه کار دوتا نکته تو بحث مفهوم گفتیم، یکی اصلا ارتباط این بحث با بحث قبلی روشن شد. این بحث از کجا اومد؟ سیر منطقی بحث بود دیگه. ما بحث لفظ رو خوندیم، گفتیم لفظ دلالت داره بر معنا، حالا تقسیمات لفظ تمام شد، میریم سر تقسیمات مفهوم، درست شد؟ اولین تقسیم مفهوم کلی و جزئی، کلی و جزئی رو یه تعریف ابتدایی کردیم. وش نکته مهمی توی کتاب ارکان معمول ازش شاید غفلت بشه، این چی بود که هر کدوم از این دو تا مفهوم کلی و جزئی چجوری چی میشن؟ چجوری ساخته میشن؟ سلام. 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 سلام.